مرغب خیر راغلی.
سلام، خسته نباشید. شما هم جناب شوبر صاحب، ساعت 7:30 صبح امروز. سلام، به این مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز 16 سرطان سال 1397 خورشیدی که برابر است با 7 جولای 2018 میلادی. حرکت مردمی برای صلح با دایه قطع جنگ و خونریزی در کشور دیروز تحسن خود را پیش روی سفارت روسیه در کابل آغاز کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید لست ابتدایی نامزدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها را پس از تایید کمیسیون در اوایل هفته پیش رو اعلام میکند. مطالب و موضوعات مهم خبری را در این برنامه یا مجله خبری برایتان گرد آوردیم که در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مشتری برنامه با همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبارات داریم. سرخط خبرها. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که با مقامات کویت گفتگوهای مؤثر داشته است. در اثر دو حادثه انفجار ماین در ولایت غزنی 3 طفل کشته و 7 طفل دیگر زخمی شدند. ریاست وزارت ولایت بغلان از دهقانان خواستار شده است تا به جای کوکنار از زعفران کشت کنند. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که اداره استخبارات هلند 2 کارمند سفارت ایران را اخراج کرده است. تفصیل خبرها. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که با مقامات کویت گفتگوهای مؤثر داشته است. حکمت خلیل کرزی در پیام توییتر خود دیروز نوشت که درباره وضعیت افغانستان با مقامات کویت صحبت کرده و در عرصه‌های صحت، معارف و انرژی خواستار کمک شده است. حکمت خلیل کرزی در یک پیام توییتری دیگر خود نوشته است که کویت در آینده نزدیک سفارت خود را در کابل خواهد گشود. این در حالی است که عربستان سعودی، کشور همجوار کویت، هفته جاری میزبان همایی عالمان دینی جهان اسلام خواهد بود که در آن موضوعات صلح در افغانستان نیز بررسی خواهد شد. در اثر دو حادثه انفجار ماین در ولایت غزنی 3 طفل کشته و 7 طفل دیگر زخمی شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی دیروز بر رسانه‌ها گفت که هر دو حادثه در ولسوالی گیلان رخ داده است. محمد کریم گیلانوال ولسوال گیلان گفت که یک انفجار در قریه شینکای و دیگری در قلعه زابط رخ داده است. هر دو ماین در نزدیکی محل بازی این اطفال انفجار کردند. آقای گیلانوال گفت که وضعیت زخمیان وخیم و به شفاخانه‌های شهر غزنی انتقال داده شدند. هرچند کسی مسئولیت این حوادث را به دوش نگرفت، ولی مقامات غزنی شورشیان طالب را در آن مقصر می‌دانند. ریاست زراعت ولایت بغلان از دهقانان خواستار شده است تا به جای کوکنار زعفران کشت کنند. عبدالوهاب خیرزاده رئیس زراعت بغلان دیروز برای رادیو آزادی گفت که بسته های کشت بدیل را نیز برای دهقانان آماده ساخته است. ریاست زراعت ولایت بغلان هفته گذشته در اکثریت دهقانان 10 ولسوالی که بیشتر در آن کوکنار کشت می شود تخم زعفران نیز توزیع کرده است. این ریاست می گوید که امسال در 50 جریب زمین زعفران کشت می شود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و عالم اخبار بین المللی. اداره استخبارات هلند 2 کارمند سفارت ایران را اخراج کرده است. این اداره دیروز بدون جزئیات بیشتر گفت که 2 کارمند سفارت ایران در هاگ اوایل ماه گذشته از هلند اخراج شدند. وزارت خارجه هلند از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. اما یک مقام عالی رتبه ایران با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که همه این بازداشت‌ها و اخراج ضمن مساعی دشمنان برای صدمه رساندن به تلاش‌های حفاظت توافقی اتمی صورت می‌گیرد. وزیران خارجه ایران و 5 کشور امضا کننده توافقنامه اتمی سال 2015 با این کشور دیروز در ویانا گرد هم آمدند. پس از خروج آمریکا از این توافقنامه، بقیه کشورها سعی دارند که آن را حفظ کنند. فیدر کاموگرینی، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که همه اطراف موافقه کردند که با گفتگوهای خود برای نگهداری این توافقنامه ادامه می دهند. کدام پیشرفت عمده در گرد همایی دیروز گزارش نشده است. سازمان منع استفاده از اسلحه کیمیایی میگوید در حمله ماه اپریل گذشته در یک شهرک زیر تصرف شورشیان در سوریه از گاز کلورین استفاده شده، ولی علائم از گاز اعصاب دریافت نشده است. این سازمان دیروز گفت که تحقیق کنندگان آنها در صد نمودند که از منطقه دما در نزدیکی دمشق جمع‌آوری شده بود، نشانه های از مواد عضوی مختلف آغشته با کلورین را دریافت کردند. سازمان منع استفاده از اسلحه کیمیایی افزود که کار روی تثبیت اهمیت این نتایج جریان دارد. هرچند گاز کلورین که یک ماده زهرناک صنعتی می باشد در لیست اسلحه کیمیایی شامل نیست، ولی قوانین بین المللی استفاده چون اسلحه از آن را ممنوع قرار داده است. در هفتم ماه اپریل گذشته از حمله توسط گاز سایرین کوکلورین در دو ماه خبر داده شد که به گفته عملیات نجات 40 نفر در آن جان باختند و صدها تن دیگر در وضعیت وخیم به شفاخانه ها انتقال داده شدند. کشورهای غربی نیز نیروهای رژیم بشار اسد را مسئول این حمله دانستند. و خبر آخرین که در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز شنبه، تیم‌های سویدن و انگلستان و روسیه و کرواسیا با هم بازی می‌کنند. بازی دیروز بلژیم و برازیل 2-1 به نفع بلژیم به پایان رسید. همچنین بازی اورگوئه و فرانسه 2-0 به نفع فرانسه پایان یافت. بلژیم هفته آینده در سیمی فاینال با فرانسه روبرو خواهد شد. پایان اخبار. برای شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی تشکر که رادیو آزادی را شنونده هستید و ما را همچنان گام به گام همراهی میکنید. و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یا مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی. حرکت مردمی برای سال با دعایه قطع جنگ و خونریزی در کشور دیروز تحسن خود را پیش روی سفارت روسیه در کابل آغاز کرد.
از مردم روسیه می خواهیم که در صلح آوردن افغانستان رول باید بازی کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید لست ابتدایی نامزدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها را پس از تایید کمیسیون در اوایل هفته پیش رو اعلام میکند. شماری از دهقانان و مالداران در ولایت پروان از افزایش مرگ و میر حیواناتشان که ناشی از امراض فصلی است نگرانند.
حالا که هوا که گرم شده است آنم مرگ میادم میمارم حالا.
مرور بر وضعیت موضوعات مهم روزنامه‌های بین‌المللی در مورد افغانستان. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را در این برنامه خبری صبحگاهی برایتان داریم. با ما باشید. بله، همان گونه که در عناوین برنامه اشاره شد، حرکت مردمی برای صلح با دعایه قطع جنگ و خونریزی در کشور دیروز تحسن خود را پیش روی سفارت روسیه در کابل آغاز کرد. کارشناسان به این باورند که این حرکت از متن جامعه برخواسته و از خواستهای اصلی مردم جنگ زده نمایندگی می کند. در این مورد همکارم سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
حرکت مردمی برای صلح پس از تحسن پیش روی سفارت آمریکا دیروز تحسن خود را تا مدت نامعلوم پیش روی سفارت روسیه آغاز کرد. اقبال خیبر رئیس این حرکت در صحبت دیروز با رادیو آزادی هدف این تحسن را چنین توضیح داد.
از مردم روسیه می خواهم که در صلح آوردن افغانستان رول باید بازی کند، نه که از بعض راپورها که در اواخر نشر شده ما بعضی ثبوت ها داریم که خود روسیه با طالب ها و با گروه هایی که در افغانستان می جنگد با اونها کمک کردن و به جنگ داخلی افغانستان مواد داده و اسلحه داده، پیسه داده.
آقای خیبر می افزاید که تحسن پیش روی سفارت های پاکستان، انگلستان و ایران هم در برنامه آنها شامل است. حرکت مردمی برای صلح که در آغاز از ولایت جنگزده هلمند سرچشمه گرفت، اعضای آن با قطع صدها کیلومتر خود را به تاریخ 18 ماه جون به کابل رسانیدند. ده ها نفر از فعالان ولایات دیگر هم در پایتخت به آنها ملحق شدند. اعضای حرکت مردمی صلح پیش از این با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات نمودند و پیش روی سفارت آمریکا در کابل و دفتر ملل متحد نیز تحسن داشتند. فعالان صلح از مهاجران افغان در پشاور، ولایت کنر و لوگر هم به حرکت مردمی صلح در کابل پیوستند. آنها میگویند که اعضای این حرکت امیدوارند که در تحسن بعدی که پیش روی سفارت پاکستان خواهند داشت، هزاران نفر به آنها ملحق خواهند شد. اعضای این حرکت میگویند که هدف اصلی آنها این است که برخی کشورهای دخیل در مسئله افغانستان از نفاق و تفرق افغانی میان افغانها دست بردارند. فعالان حرکت مردمی برای صلح میگویند تلاشهای آنها حس دادخواهی برای صلح را میان مردم زنده ساخته است. آنها میگویند که مسئولان احزاب و جوامع مدنی در کابل در کنار آنها قرار دارند و در اعاشه و عباده از سوی مردم عام، صرافان، تاجران و شرکتها کمک میشوند و تعداد از شفاخانه‌های خصوصی برای تداوی آنها در وقت ضرورت میشتابند. پوهاند ودیر صافی، استاد فاکلته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، حرکت مردمی صلح را که پس از تقریبا 3 دهه جنگ برای نخستین بار در افغانستان ظهور کرده است، خودجوش و برخواسته از متن جامعه جنگ زده می داند. او می گوید که این حرکت می تواند در راه تحقق آرمان صلح مؤثر تمام شود.
مردم با سرکا برآمدند و این بهترین راش است، قوی ترین راش است، جلال عزیز گرفته نمیشه و حتما ای نماینده خواسته های قلبی و درونی خودجوش مردم افغانستان است. این طوفان ملت افغانستان است که آغاز میشه، باید با صلح به پایان برسد.
حرکت مردمی برای صلح روز پنجشنبه 1 می را برای میانجیگری میان حکومت و شورشان طالب نیز تشکیل داد، ولی شورشان طالب گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده در تازه ترین اعلامیه خود در این خصوص که روز جمعه نشر شد گفتند در حضور عساکر خارجی در کشور چندان علاقمندی به چنین گفتگو ندارند.
بله، و همچنان در پیوند به موضوعات مرتبط به صلح افغانستان میشنوید که در حالی که مقام‌های افغان در ارتباط به آغاز گفتگوهای صلح به همکاری پاکستان امیدوار به نظر میرسند، علیزی ویلیز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا برای کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا، میگوید ایالات متحده از پاکستان در ارتباط به کشانیدن طالبان به میز مذاکره خواهان اقدامات قاطع و جدی شده است. اما وزارت خارجه پاکستان میگوید برای حاضر ساختن رهبران طالبان به میز مذاکره تنها توانایی آنها کافی نیست، بلکه باید همه طرف‌های درگیر در جنگ افغانستان در این امر سهم بگیرند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد.
معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا از تلاش‌های اسلام آباد برای بهبود روابط با کابل ستایش کرده، میگوید اسلام آباد در ایجاد روابط نیک با افغانستان اقدامات موثری را انجام داده است. اما او اضافه کرد که پاکستان در ارتباط با آماده ساختن طالبان به میز مذاکره اقدامات قاطع و جدی نماید. ایلز ویلز که تازه از سفرش به واشنگتن برگشته، روز پنجشنبه در مقر وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت عدم اقدام قاطع پاکستان در این عرصه باعث شد تا رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال کمک ها با اردوی پاکستان را به تعلیق درآورد. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا که از اول تا 3 ماه جولای در اسلام آباد بود و ضمن ملاقات با مقامهای وزارت امور خارجه پاکستان روز سه‌شنبه با جنرال جاوید قمر باجوا، لوید رئیس اردوی پاکستان هم ملاقات کرد. ایلز ویلز پس از این دیدار تاکید کرد که برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان اقدامات سیاسی از جانب پاکستان ضروری است. اما محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در اسلام آباد به خبرنگاران سفر خانم ویلز را موفق خوانده، گفت در این سفر روی مسئله صلح در افغانستان بحث‌های صورت گرفته است. آقای فیصل در مورد این تاکید معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا که گویا پاکستان رهبران طالبان را به مذاکرات صلح حاضر کند، گفت این موضوعی نیست که تنها از توان پاکستان پوره باشد، بلکه به گفته وی دیگر اطراف قضیه افغانستان نیز باید در آن سهم بگیرند.
اکیلی پاکستان کی ذمہ داری؟
این تنها مسئولیت پاکستان نیست، بلکه طوری که ما همیشه گفتیم در مسئله افغانستان چندین جوانب دخیلند که همه باید تلاش مشترک نمایند که طالبان را به گفتگوها وادارند و پاکستان برای اجرای نقش خود در این عرصه آماده می باشد. همزمان با این مقام های افغان به آغاز مذاکرات امیدوارند. اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت مذاکرات مستقیم صلح با طالبان به زودی آغاز می شود. حضرت عمر زاخیلواز سفیر افغانستان در اسلام آباد روز چهارشنبه پس از دیدار با جنرال جاوید قمر باجوار لوی درستیز اردوی پاکستان درباره چگونگی تطبیق پلان عمل صلح بین افغانستان و پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح با رهبران طالبان افغان آغاز می شود. او که در یک برنامه رادیو آزادی صحبت می نمود گفت در کشانیدن طالبان به آغاز گفتگوهای صلح پیشرفت قابل ملاحظه به میان آمده است. الیس ویلز معاون وزیر امور خارجه امریکا برای کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا در سخنرانی روز پنجشنبه خود به خبرنگاران بر پاکستان تاکید کرد که اسلام آباد باید رهبران طالبان را از آن کشور خارج کند و بر آنها فشار وارد نماید که به مذاکرات حاضر شوند.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بله تشکر که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. همکارم مصطفی صدیقی روزنامه های بین المللی را مرور کرده که مطالب مهم آن را در مورد افغانستان با آن پرداختن. نکات برجسته از این روزنامه ها و نشریه های خارجی را تقدیمتان میکند.
نشریه وایس آنلاین نوشته که کمیته سیکا روز شنبه در کانادا نشست خبری برگزار می کند. در این کنفرانس در مورد معضلات سیکای افغانستان بحث خواهد شد. پیش از این انجمن سیکای کانادا یاد کشته شدگان حمله روز یک شنبه گذشته در ننگرهار را گرامی داشت. در آن حمله مرگبار که داعش مسئولیتش را به عهده گرفت 19 تن کشته شدند. اوتار سنگ خالصه یگانه نامزد از اقلیت مذهبی سیکا و اندوها در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز در میان کشته شدگان بود. نشریه آجندا چاپ گرجستان در مورد سفر روز جمعه لیوان ازوریا وزیر دفاع این کشور به کندوز نوشته است. نشریه گفته است که در هنگام سفر ازوریا بر قرارگاه نظامی سربازان گرجستان در محل تیراندازی شد. وزارت دفاع گرجستان از اصابت دو راکت در نزدیکی قرارگاه نظامی یاد کرده است که زیانهای مالی و جانی در قبال نداشته است. روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله تازه خود در مورد آتش‌بس موقت طالبان نوشته و از حضور زنان در آن روزها و گرفتن عکس‌های سلفی با طالبان یادآوری کرده است. روزنامه گفته است که شمار از زنان در برخی از مناطق به شمول کابل، بغلان و جلال آباد هم در جشن عید اشتراک کردند و هم با جنگجویان طالبان عکس‌های سلفی گرفتند. گاردین از نگرانی شمار از زنان نیز یادآوری کرده و نوشته است که بسیاری از زنان با دیدن طالبان در سرکها دوباره به یاد خاطرات محدودیت‌ها و مجازات‌ها افتادند. طالبان آتش بس سه روزهشان را تمدید نکردند و دوباره به میدان جنگ برگشتند. اما برخی از زنان میگویند که گرفتن آن عکس‌های سلفی با طالبان به آنان امید می‌بخشد. گاردین از قول لیما احمد که در بخش زنان و امنیت بین المللی تخصص می‌گیرد نوشته که این تصاویر دیگر زنان را قدرت بخشید و منسجم ساخت و این پیام را رساند که آنان می توانند در برابر طالبان بیستند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید لیست ابتدایی نامزدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها را پس از تایید کمیسیون در اوایل هفته پیش رو اعلام می کند. این موضوع را در برنامه های بعدی حتما برایتان پیشکش خواهیم کرد. شماره از دقاران و مالداران در ولایت پروان از افزایش مرگومیر حیواناتشان که ناشی از امراض فصلی است نگرانند و اداره زراعت پروان را در این زمینه به عدم راه اندازی برنامه های واکسیناسیون و جلوگیری از این مشکل به کوتاهی متهم می کنند. در این مورد ریاست زراعت ولایت پروان میگوید که برنامه‌های مشخصی را برای حل این مشکل در روی دست دارند. در این باره هم از پروان گزارش داریم. دهقانان و مالداران در ولایت پروان شکایت دارند که حیواناتشان را از اثر مریضی‌های فصلی از دست می‌دهند. این مالداران همچنان میگویند که ریاست زراعت و آبیاری و مالداری ولایت پروان تا هنوز هیچ برنامه‌ای را برای جلوگیری از مرگ و میر حیوانات در روستاهای این ولایت راه اندازی نکرده است.
حالا هوا که گرم شده است آنم مرگ میادم میمرم حالا این واکسین دوای کسی با مال ما نمیده با مال ما دوا وقت دیشه شد مرض که آمد دوا بده و ضرورت که چیز مشکلات که مرض پیدا میشه دوا بده مارد
هرچی گاو دانه میپردم اون لاغر اصلا چاق نمیشه دیگه او یک دوای نمیتد ماره که کار بته بخش ما دیگه این تو هرچی گاو میپردم ایچم
با این حال عبدالکریم فرزام رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت پروان میپذیرد که در این زمینه کوتاهی داشتند اما او در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه‌های راه اندازی واکسیناسیون و جلوگیری از این مشکل را در سراسر این ولایت روی دست دارند
در بخش مالداری و صحت حیوانی ما پروژه‌ای داریم که برای خاطر واکسیناسیون و تداوی حیوانات است پروژه کشت زعفران است در تدارکات قرار داره
شیوع امراض حیوانی و تهدید واقعیت عاجل تأثیرات منفی بالای اقتصاد کشور با بویژه بالای مالداران داشته و این واقعات خسارات سنگینی را بر اقتصاد مالداران وارد میکند. به همین منظور برخی از نهادهای جهانی تصمیم گرفتند تا سال 2025 هزینه هنگفت را صرف محو مشکلات ناشی از بیماری و جلوگیری از مرگ و میر حیوانات در افغانستان نمایند. اما در ولایت پروان شکایت دهقانان در زمینه رسیدگی به مشکلات مالداری هنوز به حال خود باقی مانده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله و در بخش رویدادهای جهانی و منطقه می شنوید که محکمه ضد فساد اداری در اسلام آباد نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان را در غیاب به 10 سال حبس محکوم کرد. اما او که در لندن مصر می برد گفت که به کشور خود باز می گردد و برای اثبات براءت خود روی همه گزینه های قانونی غور می کند. سلطان محمد سرور به استناد گزارش های رسانه های غربی با تفصیل بیشتر در این باره گزارش دارد.
نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان میگوید هرچند او در کشور خود به زندان محکوم شده است ولی به پاکستان برمیگردد. محکمه ضد فساد اداری در اسلام آباد دیروز نواز شریف را به جرم فساد اداری و پنهان ساختن سرمایه خود در بریتانیا به 10 سال حبس محکوم کرد. محکمه دختر وی مریم نواز را نیز در عین قضیه به 7 سال و شوهر او صفدر اعوان را به 1 سال حبس محکوم کرد. اما نواز شریف و خانواده وی این فیصله را غیر منصفانه خواندند. صدر اعظم سابق نواز شریف هنگام صحبت شب گذشته به خبرنگاران در لندن این فیصله محکمه را یک توطیه اردو عنوان کرد که تقریبا نصف از 70 سال تاریخ پاکستان را بر این کشور حکم روایی کرده است. نواز شریف که برای مواظبت از همسر بیمار خود در لندن است تأکید کرد که روی همه راه‌های قانونی برای اثبات براءت خود غور می کند. به محض این که وضعیت صحی همسرم بهتر شود به کشور خود برمیگردم. به محض این که او از دستگاه تنفس مصنوعی خارج شود پس من به خانه خود برمیگردم. خانه خود نه، میدانم که آنها مرا از میدان هوایی به محبس خواهند برد. من از اینجا با وکیلان حقوقی خود در تماس خواهم بود و درباره استیناف با آنها مشوره خواهم کرد. کلثوم همسر نواز شریف به بیماری سرطان مبتلا می باشد. دختر وی مریم نواز به خبرنگاران گفت که او هم به پاکستان بر می گردد و در مبارزات انتخاباتی اشتراک می کند. او گفت آرزومند یک زندگی با امن و بدون ترس و هراس برای خود و فرزندان خود در پاکستان است. مریم نواز افزود که در حال حاضر سخن از حاکمیت قانون در پاکستان دشوار و نقض قانون آسان است و او برای هیچ فرد خواهان چنین یک پاکستانی نیست. افتخار گیلانی یک وکیل حقوقی شناخته شده در پاکستان دیروز به رادیو آزادی گفت فیصله محکمه اسلام آباد در مورد نواز شریف و خانواده وی نواقص قانونی دارد. به نظر من این فیصله نادرست است. یکی این که از لحاظ قانونی درست نیست، دیگر این که از لحاظ ملکی نتایج خیلی ناگوار خواهد داشت. آقای شریف می تواند بستر محکمه و دیگر ادارات عالی مراجعه کند، ولی اگر چنین نکند می تواند به پارلمان مراجعه کند. آنها می توانند قانون را تبدیل کنند، ولی این یک بدبختی بزرگ است و یک راه نادرست را به پیش گرفتیم. نورعالم خان کارشناس مسائل حقوقی در پشاور بر رادیو آزادی گفت که این فیصله محکمه با توجه به انتخابات پیش رو ظاهرا انگیزه سیاسی دارد. انتخابات پارلمانی پاکستان در اواخر ماه جاری برگزار می شود.
و هم از دنیای ورزش. در ادامه بازی‌های جهانی جام جهانی روسیه، امشب انگلستان با سویدن و کرواسیا با روسیه به میدان خواهند رفت. بازی‌های دیشب میان فرانسه و یوروگوئه با نتیجه 0-2 به نفع فرانسه و برازیل با بلژیم هم به نفع بلژیم به پایان یافت. حالا در این مورد همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این باره گزارش دارد.
با برگزاری بازی های دیشب سرنوشت دو تیم که بازی نیمه نهایی را برگزار می کنند مشخص شد. حالا در نتیجه بازی های امشب دو تیم دیگر نیز با برنده شدن به دور بعدی راه خواهند یافت. بازی نخست ساعت 5 عصر به وقت محلی که 6:30 افغانستان می شود میان تیم های انگلستان و سویدن آغاز خواهد شد. سپس کرواسیا و روسیه ساعت 9 به وقت محلی و 2:30 شب افغانستان به میدان خواهند رفت. تیم انگلستان در موقعیت بهتر قرار دارد، چون اگر برنده شود با تیمی که از میان روسیه و کرواسیا به پیروزی برسد به دور نیمه نهایی راه خواهد یافت. با شکست دادن به تیم کولومبیا در مرحله نخست حذفی، انگلستان شاید امشب خیلی جدی و تهاجمی در بازی حضور یابد. سویدن هم که سوئیس را 1-0 شکست داد، شاید دشوارترین بازی را امشب پیش رو داشته باشد. در بازی 9 شب روسیه به خاطر که میزبان است تلاش نهایی خواهد کرد تا خود را به دور 1/4 نهایی برساند. اما در برابرش کرواسیا قرار دارد که تیم خیلی قدرتمند است و تا حالا خیلی بازی های موفقانه داشته است. روسیه تیم پرقدرت اسپانیا را از جام جهانی حذف کرده توانست و به دور 1/4 نهایی صعود کرد. تیم های برنده دیدارهای نیمه نهایی را سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته برگزار می کنند و بالاخره دو تیم برنده از این بازی ها روز 1 شنبه 15 جولای برای کسب مقام اول و جام طلایی جهانی فوتبال با هم به میدان خواهند رفت.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی
و حالا هم فشرده خبرها را برایتان داریم. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که با مقامات کویت گفتگوهای مؤثر داشته است. حکمت خلیل کرزی در پیام توییتر خود دیروز نوشت که درباره وضعیت افغانستان با مقامات کویت صحبت کرده و در عرصه‌های صحت، معارف و انرژی خواستار کمک شده است.